به صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سعید قهاری، چون جرات کردی پاتو بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیش مرد،
هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حلقه 43 جشنواره فیلم فجر پیش مرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
شنوندگان عزیز، به ساعت 13:30 رسیدیم. با افتخار همچنان در خدمت شما هستیم و آخرین برنامه این بخش رو خدمتون معرفی میکنم. تا چند لحظه دیگه گفتگوی اجتماعی رو همکارانم تقدیم حضورتون میکنن. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، بنده به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. روزتون بخیر، خدا نگهدار و گفتگوی اجتماعی تقدیم به شما.
گفتگوی اجتماعی.
مهمترین هدفی که از طراحی نظام شوراها در آموزش و پرورش دنبال می شود، مسئله جلب و تقویت مشارکت های مردمی و تأمین منابع مالی جدید و رفع تنگناهای موجود در نظام مدیریت متمرکز. این امر مبتنی بر بند 8 از اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تحقق مشارکت های عمومی را در همه مسائل کشور و از جمله مسائل فرهنگی و آموزشی مورد تاکید قرار می دهد و می خواهد که بر تحقق آن برای راه حل های اجرایی اندیشه شود. از این رو نگرش برنامه ریزان و محققان معطوف به استفاده مؤثر از ابزارهایی شده که بتواند با استفاده های بهینه از آنها نقش مردم را در فرایند توسعه ملی افزایش بدهد. زیرا تشکیلات مدیریت امروز در دنیا نشان داده که دولت‌ها به تنهایی قدرت اداره آموزش و پرورش را ندارند و مشارکت فکری و عملی مردم امری اجتناب ناپذیر است. و اما فرضیه های ما در این برنامه. افزایش مشارکت شوراهای آموزش و پرورش، جذب منابع مالی از خیرین و بخش خصوصی منجر به کاهش بودجه مدارس خواهد شد. تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات مالی به شورای آموزش و پرورش موجب تخصیص بودجه و افزایش مالی مدارس می شود. برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شورای آموزش و پرورش برای توسعه نوسازی مدارس تأثیر مثبت بر کاهش تعداد مدارس فرسوده و غیر استاندارد دارد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از برنامه گفتگوی اجتماعی میشنوید. بنده لیا جعفری به همراه همکارم جناب آقای نادر بنی صفار، تهیه کننده محترم، گفتگوی اجتماعی امروز را با عنوان نقش شوراهای آموزش و پرورش در برون رفت مشکلات مدارس تقدیم حضورتون میکنیم. مهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارند، جناب آقای دکتر حسینی، معاون اسبق وزیر محترم آموزش و پرورش در حوزه ارزیابی عمل کرد و همچنین مدیر کل کانونهای حرفه‌ای و فنی حرفه‌ای و هنرستانهای کشور، و با حضور مهمان دیگرمون در استادیو جناب آقای دکتر ملکی جامعه شناس، دکترای جامعه شناسی مدرس محترم دانشگاه هستن که بحث شوراهای آموزش و پرورش رو امروز با هم به بحث و بررسی می‌کنیم. شما شنوندگان عزیز از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید پیام ها، رهنمود ها و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید و یا با شماره تلفن همیشگی روابط عمومی صدا و سیما 162 با ما در ارتباط باشید و همچنین راه ارتباطی ما 2265-2285-2786 می باشد که منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان می باشیم. ما در آغاز برنامه بحث شوراها و گفتگو در خصوص شورای آموزش و پرورش و کمک این شوراها، مساعدت این شوراها در برون رفت مشکلات مدارس رو بحث می کنیم. خیر مقدم عرض می کنم خدمت جناب آقای ملکی بزرگوار، جامعه شناس و تحلیلگر آسیب‌های اجتماعی و به ویژه بحث مدارس و متخصص شورای آموزش و پرورش. جناب آقای ملکی، اولین سوال رو از جناب عالی دارم. برای شنوندگان عزیز ما در خصوص شورای آموزش و پرورش مناطق یک توضیح اجمالی داشته باشید در آغاز برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار. تقدیر و تشکر میکنم از تهیه کننده محترم سرکار خانم جعفری مجری توانمند و همچنین تشکر میکنم از مهمان عزیز و بزرگوار و همکار عزیزمون در حوزه ستادی جناب آقای حسینی. امیدواریم که مباحث امروز انشالله مفید و سازنده و آموزنده باشه. خب شوراهای آموزش پرورش مناطق اگر به تاریخ چشم برگردیم، مستحضرین که سال 1348 مصوبه مجلس بوده، هدفشون هم بیشتر برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حوزه‌های مالی و اداری بوده. البته در طول این دوران در سال 1372 بازنگری بازبینی انجام شد. در بازبینی من نگاه می‌کردم، یه تحقیق می‌کردم، بیشتر حوزه علاوه بر مشارکت نظارت مردمی هم بهش اضافه شده بود.
درست.
یعنی علاوه بر اینکه مشارکت در 22 موردی که شرح وظایف دارن، یه بخشم نظارت هم براش انجام میشد. از شبکه در کل میخوام عرض کنم که هدف شوراهای آموزش پرورش منطقه استفاده از منابع جهت توسعه و تأسیس فضاهای آموزشی، تسریع و تسهیل در فعالیت‌های اجرایی و استفاده از خرد جمعی، ایجاد بسترهای مناسب جهت مشارکت‌های مردمی و در نهایت استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود منطقه است که بر اساس اصل هفتم قانون اساسی و همچنین در اصل‌های 104، 129، 8 و 3 قانون اساسی تأکید بر مشارکت‌های مردمی در حوزه‌های مختلف تعاونی، بخش خصوصی، آموزشی شده. حالا در رابطه با مسائل این که اهمیت شورا و مشورت در اسلام، جناب آقای حسین استاد ما هستن از جایی که بیشتر استفاده می‌کنیم، ولی ما در آیات قرآنمون هم در رابطه با امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر تاکید زیاد شده. علاوه بر اینها احادیث و روایت های بسیار زیادی در حوزه مشورت، تصمیم گیری. حالا جالب این که ائمه بزرگوار ما علاوه بر اینکه توصیه داشتن، خودشون هم عملا به صورت پراگماتیسم عملی وارد این قضیه در حوزه تصمیم گیری و مشورت ها با زیر مجموعه خودشون داشتن. در کل میخوام بگم که این شوراها یک پتانسیل، یک ظرفیت خوبی برای توسعه و پیشرفت کشورمون هست. همون موردی که از تعلیم عنایت داشتین، بیشتر در حوزه های مالی میتونه از چه کمک رسی آموزش پرورش باشه که از این ظرفیت ها و قابلیت های حالا بگیم علمی، مالی، از چه توانمندی هایی که در منطقه هست، حالا بیشتر بعدن توضیح خواهم داد، میتونه مفید باشه و لازمه که این شوراها از طرف دولت حمایت بشه، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درستی براش انجام بشه. خب الان مستثمر معاونت مشارکت‌های مردمی سال 98 هست شده و به جای آن سازمان مدارس غیر دولتی جایگزین شده. البته خب تلاش میکنن، ولی در کل اون سیستم و اون ساختار که خودمونم 20 سال در اون حوزه ستادی بودیم، عملا پیگیر به نظر من جدی و واقعی در رابطه با حوزه ها به خصوص ارزیابی و آسیب شناسی عمل کرده اونها و در نهایت تقویت اونها به نظرم ضعیف عمل میشه.
بله جناب آقای حسینی، ضمن عرض خوش آمد به خدمت حضرت عالی، با توجه به اینکه جناب عالی مدیر کل مراکز فنی حرفه‌ای استان زنجان هم بودید و در حوزه ستادی هم جزو مقامات ستادی وزارت آموزش پرورش هستین، خواهش میکنم موضوع افزایش مشارکت شورای آموزش پرورش در جذب منابع مالی از خیرین و بخش خصوصی که منجر به کمبود بودجه مدارس خواهد شد، این موضوع رو یکم تشریح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان الله لمع المحسنین. تقدیم به ارواح پاک و طیب شهدا، امام شهدا سلامتی و خوشنودی، آقا امام زمان سلامتی و موفقیت شنوندگان محترم صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. فرصت رو مغتنم میدانم، عرض تبریک به مناسبت دهمین روز ماه مبارک رمضان و نزول قرآن و عرض تسلیت دارم به مناسبت سال روز رحلت بزرگ بانوی اسلام ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. همونطور که شما مستحضر هستید، سرکار خانم جعفری عزیز و استاد خودم جناب آقای دکتر ملکی که سالها خدمتشان ارادت داریم، در این رابطه حرکت های خوبی شده ولی کافی نیستش. در رابطه با اختیاراتی که شوراها دارن، اختیاراتشون محدودم نیستش، اختیارات خوبی دارن. خدمت شما مخصوصا در رابطه با وظایف شهرستان ها و مناطق مسائلی مترتب هستش که اگه پیگیری بشه جواب میده، از جمله وظایف شهرستان ها یعنی شورای شهرستان ها تصویب ضوابط مالی مدارس غیر دولتی رو دارن، تصویب مدارس دولتی رو دارن، پیشنهاد وضع عوارض ساخت و سازها رو دارن و تصمیم گیری در مورد اجاره اماکن آموزش و پرورش. یه اهرم بزرگی که اینجا میشه ازش استفاده کرد اصل مولد سازی است که فکر میکنم کمتر از یک سال این تصویب شد که بنده خودم در جلسات وزارت آموزش پرورش شرکت داشتم. تو این ایام یه اهرمی که متوجه آموزش و پرورش شد به عنوان راهگشای مسائل مالی مولدسازی است.
بله
مولدسازی مصادیقش من جمله عرض میکنم این هستش که با توجه به اینکه خیلی از مدارس مبالغه نکنم در سطح کشور بیش از 200-300 مدرسه خالی از سکنه داریم، خالی از دانش آموز داریم، اینا رو این طرح مولدسازی این اختیارات رو
داده
به ادارات کل و مناطق داده که میتونن اون مدارسی که هم فرسوده هستن هم قابل استفاده نیستن و خالی از دانش آموز هستن اینا رو بفروشن.
درست.
البته با اصل فروش این مدارس بنده خودم موافق نبودم و نیستم.
بله.
چون با توجه به این که از رهنمودهای مقام معظم رهبری در رابطه با فرزندآوری تأکید شده،
بله،
ما امیدواریم که در طول این چند سال دوباره این مدارس فعال بشن.
فعال بشن.
اگه بنا باشه این مدارس رو بفروشیم، من فکر میکنم دیگه قادر نخواهیم بود حتی یک مدرسه زمینش رو تهیه بکنیم و بسازیم. پیشنهاد من این بود، الان هم این هست، یکی از راه‌های منبع درآمد شوراها و رؤسای مناطق این هستش که بیان استفاده بهینه بکنن از این مدارسی که خالی از دانش آموز هست و بسیاری از اونها در مکانهایی هم واقع شده که میشه با عنوان فروشگاه ورزشی بیان هم یه مقدار اصلا با یه تیر چند نشان میتونن استفاده بکنن. چند نفر از جوانایی که متعهد هستن بیکار هستن بیان اینه بدن اجاره و اونجا رو مثلا بگن فروشگاه ورزشی، وسایل ورزشی رو عرضه بکنه.
دست.
هم چند تا جوان مشغول شدن و هم درآمد اون متوجه خود آموزش پرورش میشه.
دست.
مسئول دستگاه مبسوط‌الیت هستش در هزینه اونچه که درآمد این مدارس هستش.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. عنوان برنامه امروز ما نقش شورای آموزش و پرورش در برون رفت مشکلات مدارس هست. شما عزیزان میتونید پیام های خودتون رو به شماره سامانه 30035 ارسال بفرمایید و یا با شماره همیشگی روابط عمومی صدا و سیما 162 تماس بگیرید. راه های ارتباطی ما 2265, 2285 و 2786 هست. در ادامه صحبتمون خدمت آقای ملکی بزرگوار هستیم. جناب آقای ملکی، با توجه به گفتای جناب آقای حسینی، شما دیدگاه در خصوص منابع درآمدی که بحث مولد سازی هست چی؟
عرشبه که جناب استاد ازون آقای حسینی نکته خوبی را اشاره فرمودن. مستثنی این که آموزش پرورش مهمترین رکن توسعه و پیشرفت هر کشوره و این هم امکان پذیر نیست مگر اینکه با مشارکت های مردمی باشه.
بله.
حالا خوشبختانه هر ستامون فرهنگی هستیم.
بله.
از شبه که سال 1385 بود، معاون توسعه مشارکت های مردمی آقای حیدری بودن، آقای حسینی استاد عزیز ما در جریان هستن. من اون موقع مدیر مسئول و این مجله مشارکت های مردمی بودم و ایشون به من گفتن که یه تحقیقی بکنید در 8 کشور پیشرفته جهان که در حوزه آموزش پرورش اینا چطور پیشرفت کردن، چرا مثلا علتش چی بودش اینها پیشرفت های زیادی داشتن، منتها بیشتر در حوزه مالی ورود پیدا کنید ببینیم اونا مسائل مالی را چیکار میکنن. ما رفتیم 8 کشور آمریکا و ژاپن و آلمان و فرانسه رو تحقیق کردیم. جالبه خانم جعفری بزرگوار، اکثر اینها همین شوراها رو داشتن، مشارکت مردمی داشتن. و جالبه، البته خودم رفتم کشور ژاپن و چین و مالزی رو بازدید کردم، جالبه اینا هستن آموزش پرورششون زیر مجموعه شهرداری محسوب میشه، یعنی با شهرداری هماهنگ هستن، مشکل مالی نداره. و یه مسئله که خیلی مهم بود تون تحقیق انجام شد، البته الان در گوگل در سایت ها هست و اون موقع نشریه نگاه چاپ کرد، روزنامه اینا چاپ کردن، در همون مجله منم چاپ شد. نکته جالبی مو که اکثر کشورها در حوزه تامین منابع مالی آموزشگاهش مشکل داشتن.
بله.
البته مشکلاتشون مثل ما نبود، یه مقدار به نسبت ما کمتر بود، ولی این مشکلات رو داشتن. حالا در هر صورت میخوام عرض کنم که الان ما حدود 476 حدود 500 تا منطقه داریم به راحتی پتانسیل خیلی خوب و قابلیت خیلی خوبی در حوزه های مختلف دارن و میتونن مشارکت بکنن. و اون موردی که جناب آقای حسینی فرمودن اتفاقا خوب مورد اشاره فهم، اختیاراتشون خیلی وسیعه، اختیاراتشون گسترده است. این شوراها 22 تا اختیار دارن، از نیرو انسانی گرفته ساختار، اصلاح، کیفیت، هر آنچه شما فکر کنید در اینجا مسبب شده.
پیامی رو بخونم در راستای همین فرمایش شما. گفت 912 2570 گفته چرا زمین‌های موقوفه یا مدارسی را که استفاده نمی کنند تبدیل نمی کنند؟ یعنی آقای حسینی اشاره کردن، به نظر شما چرا این اتفاق می افته؟
ببینید در ترکیب اعضای شورای آموزش پرورش منطقه، خب فرماندار رئیس این مجموعه هست، خود امام جمعه محترم رئیس آموزش به عنوان دبیر هست، معاون پرورشی هست، رئیس شورای شهر هست، شهرداری هست، سه نفر از رؤسای مدارس هستند، رئیس شبکه بهداشت هست و اینا هر ما باید حداقل یه بار جلسه برگزار کنن. فکر میکنم بخش عمده از این جلسات به صورت سمبولیک و نمایشی و ارائه گزارش و این مسائل باشه. خود حضرت عالی بالاخره رئیس آموزش پرورش بودن مستحضرین که اینها عملا کارایی ندارن. چطور میتونیم ضمانت اجرایی برای اینها ایجاد بشه که فرماندار عزیزمون بعد از جلسه پیگیر مصوبه این موارد باشه؟ حالا میتونیم در اون جلسه ای که از خیرین هستن از اوقاف هم دعوت کنیم، از شبت خدمت شما خیرین دعوت بشه، از سپاه دعوت بشه، از جهاد کشاورزی دعوت بشه، از اونام دعوت بشه، از ظرفیت های اونا هم استفاده بشه. ولذا یکی از آسیب هایی که من احساس میکنم در شوراهای آموزش پرورش مناطق داریم عدم اجرای قوانین و شرح وظایف شوراها. من فکر میکنم قانون اساسی ما مترقی ترین قانون اساسی بله. جهان باشه. علتش این که حتی تحصیل از دوره ابتدایی تا عالی رو رایگان اعلام کرده، خیلی هم و مسئله تعاون و موارد دیگه، ولی مشکل ما بیشتر در حوزه اجرا هست. اجرای ضمانت اجرایی نداره، تعهدی نسبت به مسببات وجود نداره، ولی قانون شفاف و روشن و خیلی هم خوب هست.
بله. آیه حسینی بزرگوار 0939-2791 گفتن که آیا خیرین مدرسه ساز که توسط شورای آموزش پرورش مناطق هستن، اینها برای مدارس روستایی هم همین ها معرفی میشن؟ یعنی شورای آموزش پرورش برای مدارس، شورای آموزش پرورش منطقه برای مدارس هم تصمیم گیری در روستاها میکنه؟
بله، در رابطه با این قضیه محدودیتی برای شوراها نیستش.
بله.
میتونن تصمیم گیری بکنن، مخصوصا همون موردی که عرض کردم در رابطه بله. با مولدسازی گسترده است. من از نزدیک چند تا منطقه رو دیدم
بله.
که اگه این کار رو بکنن و چند جا این کار کردن، بیان ورزشگاه درست بکنن، بیان اونجا رو خدمت شما بدن اجاره، اصلا مسکونیش بکنن، این اختیارات رو دارن، دستشان بازه.
یعنی
شورای در واقع همون بله. هم شهرستان هم منطقه میتونن این کار رو بکنن، این ساختمان رو به نحو مقتضی ازش استفاده بکنن بدونی که مالکیتش رو از دست بدن.
درست.
من فکر میکنم درآمدش قابل توجه هست.
خب بر حسب اون درآمدهایی که شما فرمودین، دوباره ما پیامکی رو داریم 0909-7192 میگه با توجه به این آیا مهارت آموزی میشه انجام داد؟ یعنی دانش آموزان ما از طریق شورای آموزش پرورش و درآمدهایی که شورای آموزش پرورش میتونه داشته باشه مهارت آموزی میتونن داشته باشن؟
بله کاملا اینجوری هستش، از همین درآمدها میتونن دانش آموزای مستعد رو شناسایی بکنن و در رابطه با استعدادهای این دانش آموزا کار بکنن. محدودیتی اصلا قانون قائل نشده.
درسته؟
میتونن این کارو بکنن.
بله. آیه ملکی بزرگوار، نظارت مستمر شوراهای آموزش پرورش بر عملکرد مدارس به نظر شما تاثیر مثبتش چجوری هست در کیفیت ارتقای آموزشی؟
بله، ارچه که اگر بخوام یه آسیب شناسی به اصطلاح از روش استبلیوتی نقاط قوت و ضعفش رو بگیم، خب نقاط قوتش طبق قانونی که مشخص کرده مجلس خیلی زیاد هست، ولی آنچن اگر بخوایم آسیب شناسی کنیم نقاط منفیش هم وجود داره، اینا باید یه ارزیابی کاملی بشه. من فکر میکنم علاوه بر عدم اجرای قوانین شرح وظایف، یه بخشش هم عدم تعهد اعضا نسبت به اجرای مسببات هست.
درسته.
مسببات بیشتر در حال به صورت سوری هست، ولی پیگیری جدی مسببات در آموزش پرورش صورت نمیگیره. یه بخشش هم برمیگرده ببخشین خود رأی بودن بعضی از رؤسای آموزش پرورشمون هم.
بله.
خودمون هم حوزه ستاد بودیم، بالاخره آموزش پرورشی بودیم. خیلی از رؤسای آموزش پرورش اعضای شورا دخالت در کار خودشون تصور میکنن و احساس میکنن که تصمیم گیرنده خودشون هستن و نیازی به اعضای دیگری وجود نداره. همین تفکر خود رأی بودن بعضی، البته نه همه، بعضیاشون، عملا باعث میشه که این شوراها ضمانت به قدرت اجرایی نداشته باشه. نکته بعدی اینه که پیگیری جدی در حوزه ستادی هم صورت نمیگیره، چون اونا متولی هستن، سیاستگزار هستن، برنامه‌ریزی هستن، باید برای تامین منابع مالی، تجهیزات یا همون موردی که فرمودید مهارت آموزی دانش آموزا، از این ظرفیت ها استفاده بشه که به نظرم استفاده بهینه صورت نمیگیره. نکته بعدی از چه در آسیب شناسی، فرهنگ سازی مشارکت به نظرم از دوره ابتدایی باید شروع بشه، یه نهادین سازی بشه، این مشورت و این خرد جمعی در همون دوره ابتدایی، حالا به صورت شهردار، مدرسه، تعاونی های آموزشگاهی، این نهادینه بشه وقتی که اومدن در رأس، بالاخره در حوزه ستادی آموزش پرورش، این روحیه خرد جمعی رو داشته باشن.
درسته.
روحیه همکاری، روحیه مشورت، روحیه تصمیم گیری رو داشته باشن. متاسفانه این خیلی ضعیف عمل میشه. درسته. یعنی این مشارکت ها که بتونیم از افکار تجارب و متخصصین و مجرب ها استفاده بشه کمتر هست، و این نتیجهش میشه شوراهامون عملا از این ظرفیت ها کمتر بتونن استفاده کنن.
آیه حسینی، بحث همونطور که مستثر است، این شهردار و اعضای شورای شهر به نمایندگی عضو شورای آموزش پرورش در مناطق هستن. آیا به نظر شما نقش مؤثر شهردار و شورای شهر در کنار رئیس آموزش پرورش و فرمانداری چه کمکی رو میتونه بکنه برای شورای آموزش پرورش؟
بله، بدیهی هستش که مخصوصاً شهردار مبسوط الید هستش، هم اختیاراتی داره، هم درآمدهایی داره که میتونه درصدی از درآمدهای شهرداری رو هم.
آقای دکتر چند درصد؟ برای مناطق بر حسب 3% و 5% قید شده،
همون حداقل حد اکثر در همین حد هستش.
بله.
این که علاوه بر این میتونن خیلی برنامه‌ریزی دقیق بکنن جهت سوق دادن بخشی از درآمدهای حتی بانکی.
بله.
در همون جلسه شورا.
بله.
بانک ها این وظیفه رو دارن.
اگه میشه اینو توضیح روشنتری بفرمایید.
درصدی از سود بانکی.
بله.
پیشبینی شده در قانون شوراها که تخصیص بدن به مدارس مشکل دار.
در چه قالبی آقای دکتر؟ سرانه یا سرفصل اعتبارات؟
نه، تحت عنوان کمک به مدارس.
آها، کمک به مدارس
پیشبینی هم شده.
بله.
یکی هم در رابطه شرکت های دولتی، کارخانجات.
بله.
اینو یعنی ملزمن درصدی از
یک درصد از حاصل فروششون، درسته؟
آره، پرداخت بکنن. ولی چیزی که البته برای اونا تقریبا 22 وظیفه برای شوراها منظور شده که به یکی یکی اینا اگه عمل بکنن، من فکر میکنم مشکل مالی مدارس نداشته باشن. ولی چیزی که میخوام اشاره بهش بکنم و در آموزش و پرورش بلخص در رابطه با همین مولدسازی و اختیاراتی که شوراها دارن برای فعال کردن مدارس و تقویت مدارس کم بضاعت،
بله،
این
بله
نظارت و بازرسی هستش. نظارت متاسفانه
بله، ما پشت خط تلفنیمون